سرشش بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری ایران میگوید برای تأمین امنیت خلیج فارس نیازی به کشورهای خارجی نیست. خانواده میترا استاد همسر محمد علی نجفی از قصاص وی گذشتند. و هانیه توسلی در صدا و سیمای ایران ممنوع تصویر شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با انتقاد دوباره از تشکیل ائتلاف دریایی به رهبری آمریکا در خلیج فارس گفت برای تأمین امنیت در این منطقه نیازی به کشورهای خارجی نیست.
برای امنیت منطقه خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان نیازی به نیروهای خارجی و قدرت‌های خارجی نداریم.
به دنبال توقیف چند نفتکش از سوی ایران و سقوط پهپاد آمریکا، واشنگتن به دنبال ایجاد یک ناوگان دریایی بین‌المللی در خلیج فارس برای تأمین امنیت کشتیرانی است. بریتانیا و اسرائیل گفتند آماده مشارکت در این ائتلافند. مقام‌های ایران نسبت به حضور اسرائیل در خلیج فارس هشدار داده و گفتند این اقدام به گفته آنها فاجعه بار خواهد بود. حسن روحانی نیز روز چهارشنبه نسبت به حضور احتمالی اسرائیل در خلیج فارس هشدار داده است. مسعود افرازه، یکی از وکلای مدافع محمد علی نجفی، شهردار پیشین تهران و متهم به قتل همسرش میترا استاد، روز چهارشنبه اعلام کرد خانواده مقتول از قصاص آقای نجفی گذشتند. مسعود استاد، برادر میترا استاد، نیز در پستی در اینستاگرام خود این خبر را تایید کرده و گفته است با پادرمیانی به گفته او بزرگان کرمانشاه و کشور، پدر و مادرش و مهیار فرزند خانم استاد محمد علی نجفی را بخشیدند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه پیشتر اعلام کرده بود در کیفرخواست آقای نجفی سه اتهام قتل عمد، صدمه غیر مؤثر در قتل و نگهداری سلاح غیر مجاز مطرح شده که دادگاه قتل عمد را محرز دانسته و برای آقای نجفی حکم قصاص صادر کرده است. میترا استاد همسر دوم محمد علی نجفی صبح روز سه‌شنبه هفتم خرداد با شلیک گلوله به قتل رسید. عصر همان روز آقای نجفی به قتل همسرش اعتراف و انگیزه خود را اختلافات خانوادگی عنوان کرد. شرکت پخش کننده فیلم سینمایی ایده اصلی که هانیه توسلی هم از بازیگران آن است، روز چهارشنبه از ممنوع التصویر شدن این بازیگر در تلویزیون رسمی ایران خبر داد و گفت از طرف صدا و سیما اعلام شده که پخش تصویر و صدای خانم توسلی در قالب آگهی فیلم و برنامه‌های دیگر ممنوع است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، پیش از این پخش آگهی‌های فیلم قسم با بازی مهناز افشار نیز از تلویزیون رسمی ایران ممنوع شده و صدا و سیما به سازندگان این فیلم اعلام کرده بود باید تصویر و صدای مهناز افشار را از این آگهی ها حذف کنند. در روزهای گذشته برخی رسانه های اصولگرا گزارش هایی علیه بازیگرانی چون هانیه توسلی، مهناز افشار، ترانه علی دوستی و ستاره پسیانی منتشر کردند. این بازیگران از جمله چهره‌های مشهوری هستند که پس از بازداشت نوشین جعفری، عکاس سینما و تئاتر، با انتشار پیام‌هایی در شبکه‌های مجازی از او حمایت یا با او همدلی کرده بودند. و سرانجام این که وزارت اطلاعات با تایید بازداشت حسن عباسی از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و از چهره‌های تندروی اصولگرا گفت او با شکایت این وزارتخانه و پس از طی مراحل قضایی بازداشت شده است. معاونت حقوقی وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای گفته است که از آقای عباسی پس از بیان اظهاراتی مبنی بر ارتباط وزارت اطلاعات با کانالی که ضد انقلاب معرفی شده شکایت کرده و پس از طی مراحل قضایی و تشکیل دادگاه و صدور حکم و تایید آن در دادگاه تجدید نظر بازداشت انجام شده است. پیشتر خبرگزاری تسنیم دلیل بازداشت حسن عباسی را صحبت‌هایش درباره ارتباط وزارت اطلاعات با کانال تلگرامی آمد نیوز عنوان کرده بود. مشروح اخبار ایران و جهان رو شنیدید. اجازه بدید بپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش خبری تحلیلی. موج جدید بازداشت‌ها در قشرهای مختلف اجتماعی حالا این سوال را مطرح می‌کند که چرا در ماه‌های اخیر سرکوب‌ها و فشارها از سوی نهادهای امنیتی شدت پیدا کرده است و چقدر این سرکوب‌ها می‌تواند مؤثر باشد. کیانوش فرید و جزئیات بیشتر.
در ماه‌های اخیر ده‌ها نفر از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، شهروندان کرد، زنان، فعالان مدنی، هنرمندان، نویسندگان، فعالین محیط زیست، وکلا، روزنامه‌نگاران، معلمان، اقلیت‌های مذهبی و تعدادی از امضا کنندگان گروه 14 نفره که خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی شده بودند، بازداشت و روانه زندان شدند. بر اساس گزارش‌ها، تعدادی از این بازداشت شدگان تحت شکنجه و آزار قرار گرفتند و در بعضی موارد ناچار به اعتراف‌های اجباری شدند و تعدادی دست به اعتصاب قضا زدند. حالا بار دیگر این مسئله مطرح شده که موج جدید سرکوب از سوی نهادهای امنیتی تشدید شده است. نفی و نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی‌های فردی و اجتماعی در سال‌های پس از انقلاب داستان تازه‌ای نیست. اما اینکه چرا دوباره فشارها و سرکوب‌ها در این چند ماه شدت پیدا کرده، عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، پاسخ می‌دهد.
از یک طرف وضعیت بحرانی اقتصادی اجتماعی است، با خصوص با توجه به تحریم‌های اعمال شده از طرف آمریکا. از طرف دیگه بالا گرفتن موج فساده. با توجه به موج اعتراضی هم که از حدود یک سال نیم پیش در ایران شروع شد، این تجدید سرکوب به خاطر این است که این موج‌های اعتراضی بالا نگیره، چه در حوزه فعالان اجتماعی، فعالان حقوق زن، در ارتباط با در حال حرکت هایی که بر ضد حجاب اجباری شروع شده بود، که در فعالیت های کارگری، سندیکایی، روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، شما وقتی نگاه کنید تمام اینها نتایج اون از یک طرف بالا گرفتن موجهای اعتراضه و از طرف دیگر سیاست سرکوبی که جمهوری اسلامی فکر میکنه که اگر از طریق سرکوب جلوی این اعتراضات گرفته نشه تبدیل به یک جنبش اجتماعی خواهد شد.
دستگیری های اخیر به قشرهای مختلف اجتماعی برمیگردد و پدیده تازه دیگری که کنشگران سیاسی و مدنی را نگران کرده، بازداشت و تهدید افرادی است که در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند که گاهی به خاطر نوشتن یک متن یا گذاشتن یک فیلم شناسایی، تهدید و بازداشت می‌شوند. سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در همایشی که شامگاه سه‌شنبه 22 مرداد ماه درباره تحولات در فضای سایبری در تهران برگزار شد، اعلام کرد در پی تأسیس ارشاد اسلامی دوست برای نظارت بر شبکه‌های اجتماعی. و اما چقدر موج این سرکوب‌ها و دستگیری‌ها می‌تواند بازدارنده باشد؟ رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در امور ایران.
40 سال این کشمکش در واقع بین جامعه مدنی و سیاسی ایران با حکومت ادامه داره. همین که هیچگاه این قطع شده نشون میده که نمیتونه مسئله رو حل بکنه، هرچند به صورت کوتاه مدت یا به هر حال میتونه یه درجاتی دما رو بیاره پایین، یه حدی رو مهار بکنه، ولی نمیتونه مسئله رو متوقف بکنه، چون به هر حال اصل موضوع و اصل مشکل پابرجاست، به ویژه مشکلات اقتصادی. یک فردی رو میتونه بگی رأی من کو رو سرکوبش کنی دیگه مطالبه رأیشو نکنه، ولی کسی که نان من کو و حقوق من کو رو میخواد، این خب مرتب بایستی با همین مشکلات دست به گریبان باشه و دوباره به صحنه برمیگرده. این که موفق نمیشن ریشه در این واقعیت داره.
بنا به گزارش ها بیشتر این بازداشت شدگان به تبلیغ علیه نظام، جاسوسی یا اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی متهم شدند.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید درباره موج جدید بازداشت ها در ایران از میان اقشار مختلف اجتماعی. اما در پی صدور احکام سنگین علیه سه کنشگر معترض به حجاب اجباری، مسئول امور حقوق بشر دولت آلمان ضمن اعتراض به احکام صادره از دستگاه قضایی ایران خواسته است که این سه زن هرچه سریعتر آزاد شوند. این سه فعال مدنی در مجموع به 55 سال زندان محکوم شدند. جزئیات بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
دادگاه انقلاب تهران دو هفته پیش با صدور احکام جداگانه‌ای یاسمین آریانی، مژگان کشاورز و منیره عربشاهی، سه کنشگر مدنی و معترض به حجاب اجباری را در مجموع به 55 سال زندان محکوم کرد. این سه زن در روز جهانی زن در 17 اسفند ماه گذشته در متروی تهران بدون روسری دست به پخش گل و شیرینی در متروی تهران زدند و ویدئوی آن در فضای مجازی بازتاب گسترده یافت. حال در اعتراض به احکام سنگین این سه زن معترض به حجاب اجباری، خانم بربل کوفلر، مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان، با انتشار بیانیه‌ای در برلین از دستگاه‌های مسئول ایرانی خواسته این سه زن را آزاد کنند. او در آغاز بیانیه خود می نویسد صدور احکام سنگین علیه سه فعال حقوق زن او را به شدت شگفت زده کرده و افزوده آنها به گونه‌ای مسالمت‌آمیز و با تلاشی همه جانبه از حقوق زنان در ایران پشتیبانی کرده و علیه حجاب اجباری به پا خواسته و به زنان گل هدیه کردند. خانم بربل کوفلر، مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان، آنگاه خواهان آزادی فوری این سه زن و تمامی کنشگران زن که در حال حاضر در زندان به سر میبرند شده. وی در پایان از دولت ایران نیز خواسته به رعایت حقوق شهروندان پایبند بماند. در پایان این بیانیه به فعالیت‌های مدنی یاسمین آریانی و مادرش منیره عربشاهی و مژگان کشاورز هم اشاره شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
ایشون رو دعوت می‌کنم، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو، اداره مالیش رو دعوت میکنم، تشریف بیارم و تمام این اسناد رو در اختیارشون میذارم. اگر تونستن سر سوزنی تخلفی پیدا بکنن و پول و منبع مالی مشکوکی در اون پیدا بکنن، عذرخواهی میکنم و تمام حرفامو پس میگیرم و دیگه اصلا کار نمیکنم.
گفتگو با تهیه کننده فیلم لر در پاسخ به اظهارات اخیر بهروز افخمی.
این خواسته شماست که ما فیلم رو بسازیم و بذاریم توی کمد و حسرتش رو بخوریم و کاری نتونیم بکنیم. نه، ما انقدر کارمون رو بلد هستیم که برای کالامون بتونیم بازار پیدا بکنیم، بازار درست و شرافتمندانه.
این هفته در مجله هفتگی صحنه.
ساعت 6:12 است در ایران. شنونده یک بخش خبری تحلیلی هستید از رادیو فردا. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، بازداشت حسن میرکاظمی ملقب به حسن رعیت رو تایید کرده. آقای اسماعیلی روز سه شنبه 22 مرداد در نشست خبری خودش به بازداشت او اشاره کرده، ولی نامی از او نبرده و گفته است که قبل از اثبات مجرمیت اسم نمی آورم با رعایت معذوریت، ولی اصل بازداشت را تایید میکنم. همچنین آقای اسماعیلی گفته است که این پرونده در مراحل اولیه دادرسیه و عناوین اتهامی در رسیدگی های بعدی اعلام خواهد شد. همکارم رضا حقیقت نژاد همراه با من در استودیو است تا نگاهی بیاندازیم به جزئیات بیشتر این خبر که در روزهای اخیر به ویژه در شبکه‌های اجتماعی بسیار بازتاب داشته و خبرساز بوده. رضا، بازداشت آقای رعیت چرا تا این حد برجسته سازی شده؟
عرض کنم که این آقای رعیت تو 20 سال گذشته یه چهره برجسته بوده از دو زاویه مشخص. یکی این که به عنوان یک فعال تجاری که خانوادگی تو حوزه تولید برخی از محصولات فلزی نقش داشتن، که احتمالم میدم یکی از این کارخونه‌های مصادره شده رو گرفتن به صورت خانوادگی، اونجا کار اقتصادی می کرده و در رهگذر این کار اقتصادی با یه شبکه‌ای از مداحان حد شراکت داشته، بعد شریک آقای بابک زنجانی بوده و در خارج از ایران هم یه سری فعالیت‌هایی داشته. ولی مهمتر اینی که به عنوان یه کسی که رابطه این تجار آدمایی مثل بابک زنجانی با محافل امنیتی ایرانم بوده شناخته می‌شده، چون خودش سابقه حضور در پایگاه بسیج داشته، به سپاهی‌ها نزدیک بوده، بنابراین می‌تونسته که یک رابطه امنیتی خیلی قوی هم بین تجار و
محافل
امنیتی باشه. و به خصوص ما می‌دونیم که ایشون هم بوده که بابک زنجانی رو به سعید مرتضوی معرفی کرد موقع که تو تامین اجتماعی بود و قرار بود یه معامله 4 میلیارد یورویی رو انجام بدن. علاوه بر اون یک تصاویری از اسلحه هم کردن